قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خب رسیدیم به ساعت 11:30، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که از ساعت 6 صبح تا این لحظه شنونده برنامه‌های ما هستید. و اما دانشکده رو بشنوید با موضوع مدیریت ورزشی.
دانشکده این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام شنونده همراه، خیلی خوش آمدید به این برنامه دانشکده در حوزه مدیریت ورزشی صحبت می‌کنیم. کارشناس مهمان برنامه های دکتر افشار هنرور هستند، دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. در مورد ساختار صحبت شد در برنامه گذشته و همچنین تعریفی از مدیریت ورزشی در مورد متخصصان و جذب نخبگان متخصص در ساختارهای درست ورزشی و همچنین مثالهایی از دنیای ورزش در توسعه و تعمیم بحثمون مطرح شده در دو برنامه گذشته که در خدمت آقای دکتر افشار هنرور بودیم. جناب دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اکرامی و به شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که برنامه ما رو تعقیب کرده باشند. به دنبال این بودیم که در حوزه مدیریت ورزش کشور ما بدونیم که چه کارهایی باید انجام بشه و به چه سمت و جهت مناسبی بریم که در آینده به نتایج مطلوبی برسیم. تعقیب کننده برنامه ما باشند انشاءالله.
امیدواریم که اینجوری باشه. البته خب نقد و نظر زیاده دیگه، امیدواریم بحث‌ها برتافته باشه، یعنی بتونیم یه مقداری هضم بکنیم بعضی از صحبت‌های چالشی رو و بدونیم که اگر تو برنامه‌های علمی و آکادمیک ما نتونیم یه سری حرف و مسائل رو مطرح بکنیم دیگه کجا پس جاشه. یعنی اگر نقد و نظری هم هست تو همین برنامه‌ها باید طرح بشه. شما عزیزی که مدیر هستین، مسئولیت دارین یا حرفی بهتون احساس می‌کنید برخورده یا به شما برمیگرده، فرصت برابر حتی بیشتر در برنامه خواهید داشت که بیایید و در موردش صحبت بکنید. خب مثال‌های زدیم از دنیای ورزش و مدیریت در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و صحبت شد که معمولاً کشورهایی که در حال توسعه هستند میخوان عبور بکنن از جهان سوم و وارد جهان دیگری بشن، سیاست زدگی در همه اموراتشون وجود داره، مخصوصاً ورزش، و مردم علاقه‌مند به اظهار نظر در مورد همه مسائل زندگی، سیاست و دنیای پیرامونشون هستند و همیشه هم همینجوری بوده.
بله.
من دوست دارم باز مثال بزنیم. کشوری مثل هند، کشوری مثل چین که هم مرز هستند با دو دنیای فرهنگی کاملا مجزا و متفاوت. هر دو هم قهرمانان المپیک دارن، اما چین کجا و هند کجا؟ در هند معمولا کسی اگر خودش رو میتونه به دنیای قهرمانی برسونه و در میدان بین المللی موفق باشه، دستگیرش میشن. در حیطه ورزش کمکش میکنن، او رو از شاید سالن‌های تنگ و تاریک و پر از حشرات رها میکنن، وارد سالن‌های بهتر میشه، امکانات بهتری بهش میدن. ولی در چین نگاه متفاوتیه، هم نگاه استعدادیابی دارن، هم نخبه‌یابی دارن، هم یه مقدار نظامی به دنیای ورزششون نگاه میکنن و خیلی هم سخت و صعب است ورود به این دنیا و در بین این همه نخبه ورزشی معمولا یک نفر انتخاب میشه در تیم ملی و میبینیم که مثلا افتخارات زیادی هم چینی ها دارن. به نظرتون حالا کلن اگر بخوایم بررسی بکنیم کدومش پسندیده است؟ آیا اون سیستم هنوز کمونیستی با نگاهی به دنیای سرمایه‌داری درسته یا نگاهی که هندی ها دارن یا هیچ کدوم؟
خب سیاست های مختلف کشورها در حوزه ورزش دارن. در کشور چین پرورش گلخانه‌ای همچنان وجود داره، اشاره چند تا برنامه قبلیمون بود. کشور چین افرادی رو اگر حس کنه که استعدادی دارن و البته متد استعدادیابی مشخصی رو هم اجرا میکنه، اون افراد رو میاره و در یک قالب مشخصی پرورش میده تا به نتایج خوبی برسن. اما کشور هند اینجوری نیست و در حوزه ورزش خیلی پیش افتاده نیست، به جز چند رشته ورزشی مثل بدمینتون، مثل کریکت، بله تو این رشته ها خوب عمل میکنه، اما در سایر رشته های ورزشی خیلی وضعیت مطلوبی نداره. خب یه بخشی سیاست ها و اینکه کلا آیا اون کشورها برنامه‌ای دارن برای این کار یا نه، یه بخشش به این مربوطه. اما بخش مهمی که در خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده و از جمله در چین، اون توسعه اقتصادی کشور چین سالهاست که در حوزه اقتصادی خوب عمل میکنه و در حال حاضر به رقیبی برای آمریکا بدل شده و این اقتصاده که میتونه پشتوانه مالی خوبی برای ورزشکارانش فراهم بکنه در حوزه اسپانسرشیپ، تبلیغات و امثال اون. و لذا کشور چین در حال حاضر در مقطعی قرار داره و در سطحی قرار داره که از اقتصاد برای توسعه ورزش استفاده میکنه و همزمان از توسعه ورزش اهداف اقتصادی داره. خب به بازده هم تا حدود زیادی رسیده. اما من شخصا بخوام انتخاب بکنم، من کار هیچ کدام از این دوتا کشور رو
نمیپسندم.
من کار کشورها و حوزه اسکاندیناوی رو بیشتر میپسندم، چون
حوزه سلامت و همانپنی.
بله، ورزش قرار نیست سیاسی باشه و ورزش حتی خیلی مناسب نیستش که به عنوان ابزاری برای اقتصاد بهش نگاه بشه. اولین هدف ورزش سلامتی و بهبود قابلیت های جسمانی و کاهش جرم و جنایت، همونطوری که شما اشاره کردید. بالاخره جوانان برای اینکه وارد بعضی فعالیت ها نشن نیاز به سرگرمی هایی دارن که از همه بهتر ورزشه.
آقای دکتر، هر چیزی ویترین داره و خب شما وقتی در یک مغازه شیک گران قیمتی که برند میفروشه وارد میشید، میبینید شاید کمتر چیزی رو توی ویترین گذاشته و بیشتر داشته هاش داخل هست. شما یه سری اصطلاحاً همگنی و ست میبینید تن در واقع اون مانکن ها و احساس میکنید که شاید این رنگ بندی و ترکیب شما رو به ترکیب های دیگری هم داخل میرسونه.
بله.
اما سیستم سنتی اینجوری بود که شما ویترین ها رو که نگاه میکنید، ویترین شلوغ پر از انواع لباس ها که تمام داشته هاشون رو میخواستن به رخ بکشن.
بله.
ما شاید در ورزشمون کلن قهرمانی رو و مدال رو ویترین داریم نگاه میکنیم و سعی میکنیم اگر المپیک میریم، اگر جایی میریم، همون چند نفری هم که فرستادیم تا جایی که میتونن مدال کسب بکنن که ما مثلا بالا دست ترکیه، بالا دست سوئد، بالا دست نروژ و خیلی از کشورهایی که به مراتب از ما پیشرفته تر هستن باشیم، بگیم از لحاظ بصری حداقل ما در جایگاه بالاتری هستیم.
همینطوره، ویترینی که عملا توی مغازمون خیلی چیزی
نداریم.
بله.
و خب شاید این یکی از نگاه‌های اشتباه در مدیریت ورزش ما باشه. نگاه سلامت محور و نگاه دوری از جرم و جنایت و این تمرکز روی سلامت روانی و جسمی جامعه و البته از اون سمتم کاهش بسیاری از هزینه های درمان اصلا دیده نمیشه در ورزش ما. فدراسیون ورزش همگانی داشتیم، ببینیم خروجیش چیه، یا فدراسیون دیگه که باید تو بعد همگانی هم فعالیت بکنن چه خروجی داشتن.
دقیقاً، همه اینها ناشی از همون نگاهی که ما در کشورمون انتقادی در برنامه‌های قبل بهش اشاره کردیم، نگاه غیر علمی و نگاه غیر متخصص محور باعث این خروجی‌ها میشه، باعث خروجی‌هایی میشه که به بیراهه میره در مواقعی. ما ورزشمون رو در سطح برون مرزیمون سعی می‌کنیم جوری نشون بدیم که گویا عقبه خیلی خوبی در داخل کشورمون داریم، در صورتی که عکس اصلا اینطوری نیست. شما یه بررسی بفرمایید ببینید چند درصد جامعه ما ورزش میکنن.
اصلا ظاهری نگاه که بکنیم، اضافه وزنی که هممون شاهدش هستیم تو اتوبوس، مترو، تاکسی، مطمئنا ما رو به میرسونه که اونا ورزشکار نیستن دیگه.
فدراسیون ورزش همگانی مدعیه که 20% مردم ایران ورزش میکنن. 20% یعنی از هر 5 نفر یک نفر. عدد خیلی بزرگیه. ما تو اطرافیانمون ببینید، من از روش شناسی که اونها به کار بردن برای اینکه به این نمونه برسن اطلاعی ندارم.
اصلا میزان ساعت ورزش رو چقدر تعریف کردن؟
همون چقدر تعریف کردن، واقعا اطلاعی ندارم. تو خروجی گزارششون یا خروجی خبریشون هم اشاره به این جزئیات نشده، اما من دانشگاهی، من علمی تعریف رو میام میبینم، مکانی که نمونه گردآوری کردن رو میام.
اصلا نوع پایششون چطور بوده؟
دقیقا چطور بوده؟ اینها مهمه، اما بالاخره ماها هم یک اطلاعاتی داریم از وضعیت سلامتی جامعه، از وضعیت نرخ پرداختن به ورزش. واقعا عدد اینها نیست، ما از هر 5 نفر یک نفر رو سراغ نداریم که ورزش بکنه.
فکر میکنید عدد چقدر باشه؟
آخرین آمارها به عدد 10% اشاره شده،
یعنی از هر 10 نفر
یک نفر. و میخوره منطقی باشه و با توجه به شواهدمون از جامعه این عدد به درستی نزدیکتره. اما میگم ما اگر به سمتی بریم که ساختارهامون تغییراتی رو ایجاد بکنن و این تغییرات منجر به این باشه که متخصصینی در مسند امور بنشینن و به مرور و با صبوری و در طی سالها نتایجشون رو ما ارزیابی بکنیم، به نتایج خوبی میرسیم. ما با علوم انسانی سر و کار داریم در حوزه ورزش. علوم انسانی قرار نیست مثل علوم فنی و مهندسی در کوتاه مدت جواب بده. پس یه راهش این بود که ما ساختارها رو تغییر بدیم که ساختارها به گونه ای عمل کنند که نخبگان جامعه مسئولیت اداری جامعه رو بر عهده بگیرن در هر حوزه ای از جمله ورزش. این نخبگان در طی زمان و حتی در مواردی با تغییرات یک نسل اثراتشون رو نشون میدن. شما تصور بکنید اگر آموزش پروری شما متحول بشه، میدونید ما بیشترین مشکلاتمون رو از نظر معیشتی در معلمامون داریم، بیشترین مشکلات رو از نظر معیشتی ما در معلمامون داریم، در قشر حقوق بگیر کشورمون. کمترین حقوق رو اونها دریافت میکنن، دلیلشون هم اینه که تعدادشون زیاده، حداقل دلیل حاکمیت اینه که تعداد معلم‌ها زیاده و نمیشه به همه حقوق بالا داد. اما تصور کنید یک مدینه فاضله‌ای رو در نظر بگیرید که آموزش و پرورش ما به سمتی پیش بره که معلم دغدغه معیشت نداشته باشه و کارش رو خوب انجام بده، در این حال در گزینش معلمامون خوب و متخصصانه و علمی برخورد بکنیم و اینها نسلی رو پرورش بدن و توسعه بدن و این نسل 30 سال آینده یا 20 سال آینده چه تحولات بزرگی در کشورمون میتونه رقم بزنه. یه راه تغییر ساختار، یه راه تغییرات کلیدی هم پرورش یک نسل. ما میتونیم از آموزش پرورش شروع کنیم به عنوان یک مسیر، ابتدا به ساکن انتظار نداشته باشیم ساختار خودش رو تغییر بده.
بله، ممنونم از توضیحتون. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داریم، در خدمت شنوندگان هستیم. برنامه دانشکده. چهارشنبه ها این برنامه دانشکده اختصاص داره به مدیریت ورزشی. آقای دکتر، صحبت شد در مورد تئوری، ما توضیحاتی دادید که ما هر چقدر ورزشکار بیشتری در حوزه همگانی داشته باشیم، میتونیم در دنیای قهرمانی هم داشته های بیشتری داشته باشیم. آیا الان که فارغ التحصیلان تربیت بدنی در حوزه های مختلف، از فیزیولوژی بگیرید تا علم تمرین و مدیریت ورزشی، زیاد و زیادتر دارن میشن، میتونیم امیدوار باشیم که در سطوح بالاتر نخبگانشون بتونن دست بگیرن مدیریت ورزش کشور رو؟
خیر، پاسخم به این سوال خیره. با وضعیت فعلی خیر. دلیل این که ما فقط گسترش کمی داشتیم و نه کیفی. ما خیلی جالبه، خود من یک بررسی انجام دادم و سواد متوجه شدم سواد آکادمیک تحصیل کردگان قدیمی ما و حتی اساتید ما از سواد آکادمیک ماها و شاگردهای ماها بیشتره.
با اینکه چند نسل قبل خوندن خود علم تربیت بدنی نوپا بود در بعضی از شاخه‌هاش.
یه دلیلش خب تغییرات روزمره اجتماعی و حتی عرض کنم که صنعتیه. به عبارتی جوانان ما خیلی تمایل به یادگیری‌های عمیق ندارن، چرا که همه چیز در اینترنت پیدا میشه، اصلا نیازی به ذهن سپردن یک علم مشخص رو خیلی جدی نمیدونن. اما این عدم کیفی سازی فارغ التحصیلان ما که در همه عرصه‌ها مشاهده میشه و نه فقط ورزش، باعث میشه که اینها بازار کار رو نتونن برای خودشون پیدا کنن یا حتی مقدار خلاقیتشون خیلی بالا نباشه که نفوذ کنن در بدنه و در سیستم و جای پایی برای خودشون باز کنن. اینها متاسفانه وجود داره. بنابراین از این مسیر من خیلی خوشبین نیستم از طریق افزایش کمی فارغ التحصیلان ما بتونیم حوزه ها رو فتح بکنیم و مدیریت علمی ورزش کشورمون رو به سطح مناسبی ببریم.
بس بس به اینجا میره که ما سازوکار آموزشیمون هم ظاهرا مشکل داره در سطح عالی مخصوصا.
100%.
یعنی خب نباید اجبار بکنیم که حتما مدرک باید وجود داشته باشه تا نفر یه جای استخدام بشه، یا مثلا یه حدی از مدرک باید وجود داشته باشه یا کسی بتونه ورود پیدا بکنه به برخی از مدیریت ها. اما از اون طرف هم نگاه میکنیم خب اگر کسی آکادمیک هم تحصیل نکرده باشه نمیتونه مدیر بشه. ما در بین رؤسای فدراسیون مدرک دیپلم و فوق دیپلم هم داریم تا مدرک دکترا.
بله الان واقعا مدرک الان دیگه ملاک نیست،
ولی واقعا میبینیم که حالا تو مدیریت ورزش یه سری شاخصهای دیگه هم انگار لازمه. ما رئیس فدراسیون شاهد بودیم که زبان انگلیسی نمیدونه، رئیس دو تا کمیته هم در کنفدراسیون خودش هست در آسیا و خب اون جلسات هم مجبوره با مترجم بره، خودش رو هم به اسم سرپرست معرفی میکنه در مسابقات، تیم نمیتونه خط شروع رو به موقع برسه و از خط شروع باز میمونه، تیم بانوانمون هم استانداردهای حجاب رو درست رعایت نمیکنه، از طرفی مؤاخذه میشن به خاطر اینکه ایشون دقت سرپرستیشو نداشته، از طرفی هم زبان نمیدونسته که بتونه تعامل داشته باشه و یه مترجم بنده خدا رو هی دور خودش میکشه اینور اونور که بتونه جوابگوی تمام سمیناراشو جای دیگه باشه. چطور ما باید اصلا این مدیرا رو پایش بکنیم که آقا اصلا نیان یا نتونن ورود پیدا بکنن یا اصلا وارد دنیای انتخابات اون داستان نشن؟
بله همه این اتفاقات و همین مصداقایی که اشاره فرمودید هم داره دائم به ما این سیگنال رو میده که ما باید ساختارهامون رو تغییر بدیم، ما باید روش گزینش ها رو تغییر بدیم، ما باید معیارهامون تغییر کنه. با معیارهای قدیم ما به نتیجه نمیرسیم، ما معیارهامون باید با معیارهای روز دنیا همخوانی داشته باشه، اونم این که نخبگان مدیریت ها رو بر عهده بگیرن در هر سطحی. فقط ورزش هم ورزش یه مثال موضوع برنامه در هر سطحی. هر وقت به این جمع‌بندی رسیدیم جناب آقای اکرامی، در این روزا دغدغه‌های اقتصادی خیلی زیاده دیگه، در همه جا جامعه ما میشنویم. خب بعضی از مسئولین، من نمیخوام نام ببرم، الان بین یه دوراهی موندن که آیا ما اقتصاد آزاد رو بپذیریم یا اقتصاد کوپنی رو. بالاخره ما مشکلات رو باید حل کنیم دیگه، آیا کوپنی یا آیا آزاد. متخصصین اقتصادی گلایه دارند، یعنی آیا مسئولین ما هنوز هم براشون سؤاله که کدام یک درسته؟ ببینید علم هیچ وقت به ما دروغ نمیگه، علم رایش رو همیشه پیدا کرده، در طی سالها بهش رسیده.
علم و تجربه همزمان دیگه، ما تجربهش هم داریم در دنیا.
طبیعتا علم حاصل تجربه است، علم با تجربه بیگانه نیست، علم فقط حاصل یک سری مطالعات کتابخانه.
نه علم تولید میشه ولی بر پایه تئوریه، اما خب جوابش رو میبینیم اون تئوری ها یا جواب داده در جوابه یا
یه سری تئوری ها. الان تئوری اقتصاد آزاد در دنیا جواب گرفته، تئوری اقتصاد یارانه‌ای جواب نگرفته چون باعث انحراف و فساد میشه. در ورزش هم همینطوره، در ورزش هم ما اگر بپذیریم که یک سری اصول علمی و مدیریتی وجود داره و از همه مهمتر این که مدیر باید توانای مدیریت رو داشته باشه و نخبه باشه، اگر بپذیریم و بعد اون معیارها رو بیایم و اجرا بکنیم، اینها به خودی خود در طی زمان درست میشه و هرگز شاهد اون رئیس فدراسیون نخواهیم بود که بیاد و کارهای عجیب و غریب بکنه و خودش همه جا باشه و زبان هم بلد نباشه و اون مثالهایی که فرمودید.
چون یه حد اقلهای دیگه آدم که زبانم کامل بلد نیست باید بدونه در دنیای ارتباطات بلد. یه درک و مفاهمه‌ای باید توی گفتگوهای روزمره هم داشته باشه، حداقل یه احوالپرسی معمولی بتونه تو تعاملاتشون بکنه.
یه بخشیش هم حاصل اینه که سیاست همه جا نفوذ کرده از جمله در ورزش.
بعد دیگه خب ما میگم مدیرانی داشتیم که کارشون از بلیط فروشی شروع کردن، الان رئیس فدراسیون هم هست. داریم نمونش.
من نمیشناسم.
بلیط استخ میفروختن، الان رئیس فدراسیون هم هست.
کاش میشد مثال
اسم نمیتونیم ببریم، ولی میخوام بگم که این گونه بوده. و ببینید که حالا ممکنه که اون فرد توی رشته ورزشی خودش هم موفقیت‌هایی داشته، اما آیا واقعا صلاح یک رشته ورزشی این گونه است که ما جوری انتخابات رو بچینیم یا سازوکار انتخاباتمون در فدراسیون ها به گونه باشه که این گونه افراد بتونن رأی بیارن؟
ببینید آقای اکرامی، ما تحصیلات آکادمیک همواره یک پایه و یک بخش خیلی اساسی از توان مدیریتیه و هرگز قابل حذف شدن نیست، اما کافی هم نیست و تحصیلات آکادمیک به مدرک هم نیست. اینو باید بپذیریم، به ویژه الان با این رشد قاشگونه دانشگاه‌هایی که در سطح کشور ما تقریبا اندازه کل اتحادیه اروپا دانشگاه داریم، در کشورمون به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشگاه داریم، تعداد دانشگاه کشورمون حتی بیشتر از کل اروپا است. خب این یه ایراده، این قراره که اینها چی تولید کنن؟ مگه میشه اینقدر نخبه باشه؟ مگه میشه اینقدر ما افراد توانمند رو بتونیم آموزش بدیم؟ اینها رشد قاشگونه است، بنابراین مدرک تخصص نمیاره، همونطور که اصطلاح گفته معروف سواد شعور نمیاره، مدرک هم تخصص نمیاره.
اون واژه اسکیلز یا تخصص حالا توی رشته‌های مختلف اونجا به گونه دیگه تعریف شده. شما لوله‌کش خوبی هم باشید جایگاه خوبی خواهید داشت، برقکار خوبی هم داشته باشید میتونید خیلی به مدارج بالایی تو برقکاری برسید. اگر تحصیلات آکادمیک هم چاشنیش کرده باشید که طبیعتاً مدارج مدیریتی اون رشته هم شاید بهتون بدن، یعنی طرف موفقیت‌های خوبو میتونه به دست بیاره. اینجا میگن آقا شرط اولیه‌اش اینه که شما یه مدرک حتما داشته باشید.
خب این
برای همین دانشگاه زیاد داریم دیگه.
بله، به دانشگاه هم عمدتاً پولیه، یعنی شما پول پرداخت می‌کنید مدرک می‌گیرید. تقریبا همینه دیگه.
بسیار خوب، تقریباً همینه دیگه. حالا بعدم می‌گیم. بسیار خوب، سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر افشار هنرور و شنوندگان محترم. سعی می‌کنیم در برنامه‌های بعد هم با همین محوریت و موضوع پیش بریم، با حضور آقای دکتر افشار هنرور و دیگر کارشناسانی که به جمع ما اضافه خواهند شد. به اتفاق ایشون و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است، همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی شهرک غرب و فرجا
میدرخشه، مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران بارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
بچه ها گرجی اومد پیش ما، باقه وحش مقبی
خیلا خروسا پرگانه،
سگ گوش بود در بیباده،
زنبون یک پشت با ما بیر
سه
ماقه
قصه آزی.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیر زمینیشو دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم، از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم، نمیگم 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 از وز شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم، میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم، ببرم 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 ای وای ای وای، با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان، ای وای ای وای، من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام، ای وای ای وای، با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان، ای وای ای وای، من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام. من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام، بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام، جز تو چی میخوام، من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام، بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام، ای وای ای وای، با این